الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم غفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود درباره قاعدیت، حالا غیر از اثباتش که خب متعرض روایت دیگه هم شدیم، یه بعضی از فروع قاعدیت به اصطلاح محل بحث شده که عرض کردم بعضیش رو در همین کتب و اصول دارن، لکن معظمش توی کتاب‌های فقهی است، هم تو باب شهادات و هم توی به اصطلاح ابواب دیگری که مناسب با اونه. عرض کنم که از اون فروع رو گفتیم، یکیش رو ما متعرض میشیم، بقیهش دیگه چون طولانی میشه از بحث خارجه. عرض شد که یکی از اون فروع این است که اگر حالت سابقیت معلوم باشه، مثلا میدونیم این ابا پیش ایشان تا دیروز بیروز فیروز امانت بوده، الان هم داره تصرف میکنه، مثلا یه ماه قبل نمیدونیم آیا مالک شده یا نه، هنوز امانته، یا به عنوان قصب بوده، ید و عدوانی بوده، الان هم تصرف میکنه، نمیدونیم آیا تبدیل شده به ید مالکی یا هنوز ید و عدوانی است. عرض کردیم به این مناسبت ما این فرم متعرضیم، چون در این روایت صحیحهی که از عبدالرحمن بن حجاج خوندیم، یکی از اون مواردی رو که ایشون نقل کرده از قاضی کوفه این بود که گفته بود که مال متاع خانه کلن مال زن هم لا ترازم است، و امام علیه السلام این رو تایید فرمودن به این بیان که مردم همه میدونن زن وقتی خانه شوهر میره جهاز مال زنه، یعنی به عبارت اخرى امام دیگه قاعده ید مرد رو جاری نکردن، بلکه برگشتن به استصحاب بقاء ملک زن، چون مالک جهاز زن بود، فی ما بعد هم اگر شک کردیم ولو مرد تصرف میکرده در متاع بیت، لکن زن حاک مالک. این رو هم آقایان در اینجا نیاوردن، عرض کردیم نحوه کار رو، حالا شاید چون تو اون مسئله فتوا به اون ندادن از اینجا. به هر حال این مسئله اگر طبق این روایت باشیم که روایت هم وارد شد درش دیگه، نمیخواد بحث علمی که آن اینجا را مطرح کرد، در روایت هم داره که اگر چون مال سابقا مال زن بود فقط در این مدت مرد تصرف میکرده، این تصرف کاشف از ملک نیست چون حالت سابقه داره. خب پس الان مسئله با قطع نظر از روایات طرح بکنیم در کلمات اینها. از کردیم مرحوم آقای ناینی هم متعرض اینجور شد که من بقیه اقوال و احتمالات متعرض نمیشیم، خیلی طول میکشه، به همون مقدار انشاءالله روشن میشه. ایشون فرمودن که یعنی بحثی که کردن اقصا میکردن، قسم اول ما ازا علم حال الید و انها حدثت علاوه چل قصر اول امانه اول اجاره ثم محتمل یا احتمل انتقال المال الى صاحب الید ولا ينبغ الاشكال في سقوط اليد ولا عمل على اشكال في ولا عمل على ما يختزيه استصحاب حال اليد. اینجا جای استصحاب، اگر سابقا امانی بوده حالا امانیه، سابقا عدوانی بوده حالا عدوانیه، دیگه جای رجوع به ید نیست ولا اشكال. حالا نکته فنی اینجاست، یعنی نکته فنی اینه که چرا استصحاب جاری میشه و قاعده ید جاری نمیشه، این تمام نکته فنی رو دقت. ایشون میفهم فإن الید انما تکون امارة على الملك اذا كانت مجهولة الحال، اگر حالش مجهول باشه غیر معنونة به عنوان الاجاره، ید معنونه به عنوان نباشه مثل عنوان اجاره و قصب و اینها، و استصحاب حال الید یوجب تعنونها به عنوان الاجاره اول قصب فلا تکون الید و کاشفتن عن الملکیه، ید دیگه در اینجا کاشف از ملکیت نیست چون تعنون داره، این ید در اینجا عنوان داره، لذا این مبنا به مرحوم ناینی در اینجا نسبت داده شده که ایشون میفرماین قاعدیت جاری میشه که عنوان نداشته باشه، اگر عنوان پیدا کرد قاعدیت جاری نمیشه. این عبارت روشن شد. اگر عنوان اجاره داشت، عنوان امانت داشت، عنوان قصد داشت، دیگه جای جریان قاعدیت نیست و با این استصحاب این عنوان ثابت میشه. سابقا امانت بود، حالا امانت. سابقا آریه بود، حالا آریه. سابقا قصد بود، حالا قصد. پس دیگه جای ید نیست، جای رجوع به ید نیست. البته مرحوم ناینی دو تا نکته داره. یکی اذا کانت مجهولت الحال غیر معنونت به عنوان، مجهولی که عنوان نداره عنوان میشن. حالا به هر حال اون چه که انشاءالله روشن شد، یعنی تحقیقی رو که مرحوم ناینی دارن، قاعده ید جاری میشه جایی که عنوان نباشه. اگر عنوان باشه قاعده ید جاری نمیشه. مشکلی که ایشان اینجا باید باش برخورد میکنن و سعی میکنن جواب بدن، حالا اون جواب درسته یا نه، قاعده ید رو ایشون اماره میدونستن، استصحاب رو اصل عملی میدونستن. اماره هم عادتا بر استصحاب مقدم به نحو حکومت که مبنای خود مرحوم ناینیه. اگر اماره مقدمه، چرا در اینجا استصحاب مقدم؟ اشکال روشن شد. ولا سبیله، این ولا سبیل اشکال الى دعوا حکومت الید علی الاستصحاب به توهم ان الید امارتون و استصحاب اصلا. بعد فرمود فئن الید، این فئن جواب جوابشه چون جدا نشده در عبارت. فئن الید انما تکون امارتن، این فئن جواب لا سبیله. از اگر خواستن آن کتاب رو توضیح بدم، مثلا این قلت حکومت الید نحکم به نقول و به حکومت الید الاستصحاب، قلنا ان الید، این جوابش چون بد جوری چاپ شده، تتمه سوال که انما تتمه اشکال چاپ شده، ممکنه آقایون در حین مطالعه به مشکل برخورد بکنه. این جوابش اینه، ان الید انما تکون و امارتا علی الملکیه اذا لم یعلم حالها، یعنی اگر حالش معلوم نباشه. از کردن اینجا داره لم یعلم حالها، قبل داشت عنوان نداشته باشه. ولی استصحاب یرفع موضوع الید، چون حالش معلوم میشه. و به عبارت اخرى اماریت الید به این کانت تختزی عدم کنها عادیتن، به معذر عادیتن. ببینید عادیه به معنای قدیم باستانی در لغت عرب، و گفتن عادیتون یعنی باستانی، چون در تصور عرب عاد قدیمی بود، مثلا میگه ما آثار خامنشی مثلا ساسانی اصطلاحا، چون عاد نسل قدیم بود، وقتی مخواستم بگن یه چیز باستانی میگن عادیون، اون با تشدید یا نسبتون الی عاد. اون روایتی که از پیغمبر نقل شده عادی الارض لله و للرسول ثم لکم منی ایها المسلمون، اشاره به اینه زمین هایی که از سابق بوده میرین اون کشاورزی تو حالی سال هاست قرن هاست کسی بهش دست نزده، عادی یا نه. این عادی به معنای تعدی نیست، این نسبتون الی عاد. اما اگر معنای تعدی باشه عادیتون، فان الید تقتضی عدم امار ادالم یول استصحاب، به عبارت اخرى امارت الید و امکانت تقتضی عدم کونها عادیتن، اینجوری بکنه عادی متعدی از عداز یکی. الا ان اثبات حال ذلک فرع اثبات حال ملکیه، این فرع اثبات، لان لازم الملکیه کون الید غیر عادیت، باز اینجا هم عادیه بخونه نه عادیت، ول امارات و امکانت تثبت اللوازم. خب این ید اماره است دیگه، لوازمش هم. الا ان اثبات حال یتوقف علی اثبات حال الملزومات، اضافه بر لازم یعنی باید ملزوم. و استصحاب حال الید چون استصحابی هم نهان اثبات ها الملزوم، فانه این استصحاب به مدلوله المطابقی یثبت کون الید عادیتن. این به اصطلاح حالا این عبارت ایشان که مثبتاتش حجت، چرا اینجا حجت نیست، یتوقف علی اثباتی ملزوم یعنی ملکیت، این ظاهرن فکر میکنم شاید ذهن مبارک مرحوم آقای ناینی یک مطلب بوده که من سابقا هم نقل کردم، و اون مطلب این بود که ما قائل بشیم که ید اماره است،
اما اصطلاحا اماره لازمه است نه متعدیه، مثل اقرار. اقراری که انسان میکنه حجت هست، بیانه هست، اماره هست، اما لازمه، یعنی به خودش باید، متعدیه نیست. شاید نظر مبارکیشون هم این بوده تو ذهن مبارکشون، این طور سعی کنه جواب بده. پس به هر حال ایشان با یه مشکلی روبرو شدن که ید رو اماره میدونن و معزاله که استصحاب رو بر ید مقدم کردن، چون استصحاب عنوان میده ولی قاعده ید با عنوانش نمیشه. یتوقف علی اثبات الملزومات، که این مثلا ملزومش این است، مثلا اگر ملک آمد ملزوم ملک این است که عادی نباشه، لیکن استصحاب عادی بودن، استصحاب امانی بودن مانع میشه. من فکر میکنم شاید در ذهنشون اون مطلب بوده، شاید، ولی علم الله سبحانه و تعالی. حالن ایشون میگه درسته ید اماره ملکیت، لیکن ملکی که عادی نباشه، امانت نباشه. اینجا امانت بودنش هم با استصحاب ثابت کرد. به هر حال معلومه که مرحوم آقای ناینی با مشکل روشن روی مبانی خودشون، جدول هایی که خودشون یا فرمول هایی که خودشون کشیده، ید رو اماره حساب کردن. اماره هم که در استصحاب بر اصول مطلقا مقدمه، در اینجا استصحاب بر این ید مقدمه. این نکته تقدمش به نظر ایشان اینه، ید اماره ملکیت هست لکن در جایی که ملزومش نباشه. اما اگه ملزومش به استصحاب ثابت شد، دیگه جای اماریتش نیست. این هم خلاصه نظر مبارک ایشان. این تا اینجا نظری، خلاصه نظری که ایشان داره که ید اماره ملکیت اگر عنوان نباشه، اگر عنوان باشه جاش نیست. این خلاصه نظر. و اینجا عنوان داره، به برکت استصحاب عنوان داره. عنوانش ید عادیت، ید امانت، ید آریت. چون عنوان داره دیگه قاعده ید جاری نمیشه. این حرف ایشان. مرحوم آزیا جور دیگری، این ذیل کلام که ایشون میگه ها، این نظر من بود ها، نه اینکه عباره. ایشون ذیل کلامش اینه که ید جای اثبات ملکیت میکنه که ملزوماتش ثابت نشده باشه. اما اینجاشون ملزوم یعنی عادی بودن، تعدی متعدید و عدوانی بودن یا امانی بودن مشخصه، دیگه جاری نمیشه. بعد مرحوم آقای آزیای بحث دیگری داره، حاشیه‌ای داره ایشون در اینجا هستم که با مرحوم ناینی بررسی میکنن. عرض کردم ما به همین دوتا اکتفا میکنیم، بقیه انشالله خودش روشن میشه. مرحوم آقای آزیا لا یخفا ان الید المعلوم حدوثه علی مال الغیر، یدی که به مال غیر خورده یا غصب باشه یا امانت، بعد کن بقایی علی المال محتمل الانقلاب الى المالکیه كما هو المفروض بان كانت هذه اليد الباقيه المحتمله، این ید مشمول دلیل حجیت الید، مشمول دلیل بشه، فلازم اماریته، اگر ما اینو اماریه حساب کردیم، کون و دلیل اعتباری رافعا للجهل با عنوانه، اگر اماره شد جهل با عنوانش رو بر میداره. اون عنوان یعنی عنوان قصب، عنوان امانی بودن، عنوان عدوانی بودن. حیث ان مقتضا رفع الجهل عن ملکیت ما فی الید تطبیق الید الملکیت علیه، اگر بنا بشه که ما اماره بدونیم که کسی که دست داره دستش چیزی هست مالکشه، این معناش تطبیق الید الملکیت علیه، یعنی این رو ید رو ما ید مالکی بدونیم. اگر تطبیق کردیم و مالکی دونستیم، الملازم لعدم کونها قصبیتن ولا امانتن فی الظاهر، دیگه جایی نیست که ما بگیم این امانته. و حین اذن یرفع الشک فی عنوان الید، فدر عنوان ید فیرتفع به الاستصحاب، دیگه جای استصحاب نیست، چون استصحاب موضوعش جهله، موضوع شکه. شما میدونین اینجا اماره دارین بر ملکیت، اگر امانه بر ملکیت باشه یعنی قصب نیست، چون اماره لوازمش اثبات. نظرن الی حکومت دلیل الامارت عدل اصل، همه قاعده کلی که هست که دلیل اماره نسبت دلیل اصل. و بعد ازا لا یبقا مجال القول، بعد دیگه جایی این نیست که دلیل اعتبار الید انما یشمل ما هو مجهول العنوان و بل استصحاب یسیر مجهول معلوم القصبی اول امانیه. این کلام ناینی دلیلیت مجهول العنوان از القرض من الجهل بل عنوان. ایشون میگه اگر مراد از جهل از یعنی جوابش، القرض من الجهل بل عنوان المعقوز فی لیل اماریت الیل انکان به نحو الموردیه کما هو شأن فی کل امارته. ما این رو اخیراً چند بار توضیح دادیم که جهل در مورد امارات موردی است و در مورد اصول موضوعه. فرق بین امارات و اصول، جهل در مورد امارات موردشه اما در مورد اصول موضوعشه. فرضش جهل به واقع، فرضش اینه که شما نمیدونید این تزکیه شده یا نه، فرضش اینه که نمیدونید آیا این حلاله یا نه. فبله امکان به نحو الموردیه فهو لا یفید. این فایده بعد فرض کون دلیل اماره رافعا له و حاکما علی استصحاب عنوانه. بعد از این و امکان الغرض و اخذ الجهل فی موضوع دلیل اعتباریت، اگر مراد این است که جهل یعنی شما خبر ندارید علم ندارید، فحکومت الاستصحاب مسلمون، حق با شماست، استصحاب مسلمه، لکن لازم و حکومتیت اصلا عملیان لا امارتن و هو خلاف و مختاری یعنی مختار ناینی و فرضی خلاف. یعنی خلاصه حرف آزیا اینه، خوب دقت کنید خلاصهشون با عبارت خودش، اگر شما ید رو اماره میدونید خب اماره رافع اون حالته. یعنی اماره چی میگه؟ اماره میگه این مالک، این اماره میگه این مالک، اگر مالک شد نه قصب نه امانت. اگر اماره شد، اگر اصل عملی شد، حرف شما درسته، دو تا اصل عملی داریم، یکی استصحاب یکی ید، دو تا اصل عملی. استصحاب میگه اگر نمیدانی حالت سابق رو بگیر، ید میگه اگر نمیدانی مالکه، میگه اگر نمیدونی. خب میگه حالت سابق چون معلومه حالت سابق، حالت سابق قصد بوده یا امانت. خب وقتی حالت سابق گرفتیم لا تعنید به حساب ید در صورت جهل دیگه شاملش نمیشه. یعنی این مطلب شما این درسته، این مطلب شما حکومت هم پیدا میکنه، استصحاب بر ید حکومت پیدا میکنه، لیکن باید ید رو شما اصل عملی بگید. حالا توضیح این مطلب ببینید، دقت بکنید، در باب امارات چون نظر به واقع داره حیثیت توش نیست، این نکته فنی اینه. وقتی یک کسی میاد بگه این آقا عادله، این دیگه حیثیت توش نداره، مثلا به حیث لحاظ این جهت، به حیث لحاظ مثلا حالت سابقش این بوده، اینا دیگه توش نیست. ممکنه اماره اشتباه کرده باشه اما اون فرض نکرده اشتباه، لذا موردیه، مورد از مورد اینه، اون فرض جهل نمیکنه. اماره میاد بیان میکنه، حیث نداره، حیثیت نداره، اصل عملی حیثیت داره. این فرقشون. یعنی شما در باب مثلا احتیاط چون دیدین یک قطره خون افتاد و نسبتش مساوی شد، به حیث وجوب اجتناب شما میگید باید اجتناب. اما اگر یکی رو خورد حد جاری بشه، نه از این جهت، نه از یکی اجتناب بکنه، اما اگر خورد حد جاری نمیشه. ببینید این طبیعت اصل عملی است. خوب نکته فنی رو دقت بکن، در اصول عملی حیثیت رو نگاه میکنه، مثلا در استصحاب نگاه میکنه شما حالت سابقه دارین شک دارین، در ید نگاه میکنه شما الان شک دارین، در ملکیت خب این میاد میگه الان مالک. وقت اگر آمد گفت نه این آقا به خاطر استصحاب قاسبه، دیگه شما شکتونه تعبده، مخصوصا نظر آقایان، چون نظر آقایان این است که به اصطلاح تعبد است در باب استصحاب، در یادم تعبد استصحاب تا. پس بنابراین اشکال این در مرحوم محقق عراقی میگه شما میگید عنوان، چرا شما میگید عنوان؟ ید اگر اماره شد، نکته رو دقت کنید، این اشکال نه محقق عراقی، من به زبان دیگه گفتم نگید ملتفت نیستم، من فکر میکنم بهترین تقریب اشکال محقق شو میگه ید اماره ملکیت اگر عنوان نباشه، اماره که عنوان بر نمیداره که ید اماره از اماره است، حالا عنوان باشه میخواد نباشه اشکال محقق نه. اونی که عنوان بر میداره اصل عملی است نه اماره. این دقیق تر از عبارت ما تو مراد محقق عراقی هم همینه، اما من به یک بیان لطیفتری بیانش. ببینید شما میگید ید اماره ملکیت اگر عنوان نباشه، خب ایشون میگه اگر اماره است اماره که فرق نمیکنه، اون دنبال عنوان نیست، عنوان باشه یا نباشه اماره اماره است، دنبال عنوان. اونی که عنوان پیدا میکنه و حیثیت پیدا میکنه از این جهت از اونجا این اصل عملی است. اگر گفتید اصل عملی است ولی استصحاب برای شما مقدمه، راستم درستم. اگر گفتید اماره است با مبناتون نمیسازه، یعنی بیان روی مبنای خودتون که اماره گرفتین این رو روشن شد چی میخوام. من به نکته فنی تری غیر از کلام مرحوم محقق عراقی، یعنی مراد محقق عراقی همین اونی که در ذهن مبارک ایشان هست. البته عرض کردن مرحوم ناینی دو تا نکته داره، یکی مجهولت الحال غیر معنونه، مرحوم آزیاد به عنوانش رفته، دقت کردیم مرحوم آزیاد بیشتر به عنوان رفت. به هر حال این اشکال یک اشکال واردیه، این اشکال انصافا اشکال قلمیست. اگر شما یعنی فنیش اینطوره، فرمول علمیش اینطوره، اگر شما اون را اماره گرفتین اماره با عنوان عوض نمیشه، اصلا کاری با عنوان نداره، میگه این عادله، این کار با عنوان نداره که شما خیلی پسرش نماز جماعت بخونین یا بخواین زن پیشش طلاق بدین یا بخواین هر پیش قبول بکنین، بگین از این لحاظ اماره که آمد گفت بیان آمد گفت عادله، از لحاظ این که نماز نه دیگه عادل عادله دیگه، کل آثار بار میشه. اگر گفت عادله نمیشه گفت از این لحاظ، اون لحاظ بر نمیداره، اونی که لحاظ برنداره اصل عملی ده. اونی که میگه ملکیت هست به شرطی که عنوان نباشه، این میشه اصل عملی، این میشه اصل عملی، این با مبنایشون. و به نظر من این به این نکته هم که من گفتم اشکال به خود آزیان وارد، یعنی واقعا این نکته بسیار لطیفی در اثبات این کیت اصل عملی نه اماره هست، یعنی خودشون هم با مشکل برخورد کردن. ما که از اول گفتیم اصل عملی است، این آقایون که از اول گفتن اماره است اینجا با مشکل برخورد کردن، لذا آمدن از این راه باشه. مرحوم آزیا خب اشکال کرد بهشون. بله و این لم تکن، بله اما خود آزیا نظر مبارک خود آزیا چرا؟ آزیا حرفش اینه اصولا این مورد که ید معلوم الحدوثه اینجا جای قاعده ید نیست، اصلا اصلا قاعده ید جاری نمیشه ولو استفهام نباشه، این باز بیان آزیا است. و این لم تکن هذه الید المعلوم حدوثه و علامال غیر، عنوانش اینه، ببینید یدی که معلوم الحدوث بر مال غیره، مراد به معلوم الحدوث یا امانت یا قسم، یا امانت بوده مال غیر پیش اون یا قسم بوده، این معلوم الحدوث. میگه اگر ید معلوم الحدوث بود جای اساطیر ید نیست، جای قاعده ید نیست، اصلا قاعده ید جاری نمیشه اگر معلوم الحدوث بود. و ان لم تکن هذه الید المعلوم حدوثه، حدوث آباد میفهمید آزیا مؤنث مذکر پیش خیلی مهمه معلوم حدوثا علی مال الغیر، اونجا هذه آورده مؤنث آورده باز ضمیر مذکر آورده، در از اینم از عجایب یه چیز در مثل عرب است استن و غل جمل، خود داشت در باره شطور نر سوال گشت ضمیر ماده آورد گفت استن و غل جمل، جمل شطور نر ناقه شطور ماده، یعنی این شطور نر ماده شد. حالا اینجا تعجب ایشانه و این لم تکن هذه الید مؤنث آورده بعد از معلوم حدوثه، حدوثها خیلی خوب حالا مشکل نیست بین علما این مشکل نه، المعلوم حدوثها علی مال الغیر، خوب دقت کنید ان لم تکن هذه الید بلا
سهولت
نداره، ببینید مشمول دلیل الاعتبار، این نکته فنی آزیان، اصلا این ید خودش دلیل اعتبار این نمیگیره من ال... بله کما هو تحقیق، تحقیق به نظر ایشان اینه، قاضی از نکته دیگه میگه دستی که معلوم الحدوث در مال غیره این قاعده ید نمیگیره که ید اماره ملکیت، اصلا ید اینو نمیگیره. کما هو تحقیق فوجود هذه الید ولو لم یکن فی البین استصحابان به منزله العدم. حالا این چه نکته ایست که ایشان در اینجا وارد شدن؟ این نکته همچین روشن نیست، یعنی دلیل ایشان. بل المرجع حینه اذن استصحاب و بقاء المال علی ملک الغیر، یعنی با قطع نظر از استصحاب خود ید جاری نمیشه. حالا میگم یک مشکل عبارت مرحوم آزیا ننوشتن سرش چیه، ظاهرن اشاره به این باشن المعلوم حدوث و علی ملک الغیر.
خب این معلوم بالاخره توسط همین استصحاب معلوم
میشه. بله این خیلی عجیبه. میخوام
بگم که این عبارت نقرای بیان نایمیه دوباره، چون معلوم که ما میفهمیم معلوم حدوث.
خیلی عجیبه از مرحوم آقای آزیا این اشکال در حاشیه تعلیلات نوشتن. خود نایمی فرمود فإن الید إنما تكون أمارة عن الملكية إذا لم يعلم حالها. خود این متن عبارت نایمیه، إذا لم يعلم حالها، خب معلوم الحدوث، خب علم حالها. تعجب از مرحوم آقازی آقد است. بله شاید نظر آقازی ها اینه که استصحاب جلوش نمیگه، خودش فی نفس جاری نمیشه، اینطوری بگو، یعنی نگو با استصحاب. نکته این نیست که شما به استصحاب برمیگردید، بدون استصحاب جاری نمیشید. مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه عرض کردم جلد اول قاعده ید رو دارن، در اونجا از آقازی ها نقل کردن، ایشون اونجا این مطلب نقل کردن، همه عبارت ناینی، مطلب ناینی، چون ایشون شاگرد هر دوست و مطلب آقازی ها. لیکن توضیحی که ایشان داده خلاصش اینه که به سیره برگشته، در سیره عقلا چنین یدی علامت اعمار ملکیت نیست، این معلوم الحدوث فی ملک الغیر، ایشون اینجور تفسیر کرده. البته این چاپ جدیدی که ازش کردن همینجا هم ارجاع داده به همین کتاب، همین کتاب که دست منه، به حاشیه مرحوم آقازی ها بر فواید. لیکن من احتمال میدم مرحوم آبوجین در درس از آقازی ها شینده باشه، احتمال میدم. وقتی این رجوع به سیره کرده، اونجا نوشته در پیش عقلا جایی که ید معلوم الحدوث باشه، این دیگه جای ید رو اماره ملکیت نمیدونه. این وقت اون معناش اینه که ایشون از راه سیره آمده، بحث تعبد و اینا رو در نظر نگیره. به هر حال ایشون در اینجا که الان چیزی نداره که نکته فنیش چیه، دقت میکنه، این نکته فنی در این عبارت ایشان نیامده، فقط ایشون حرفش اینه که یدی که معلوم الحدوثه در ملک غیر، این دیگه بعد اماره ملکیت نیست. این خلاصه بحث. حرف آقای بجنوردی هم بد نیست اگه آزیاد در درس فرموده باشن. راست سیره، این کلن رجوع به سیره میشه، اصلا کلن از دلیل خارج میشه. قصور سیره یعنی سیره و اغلا در اینجور موارد وقتی که علامات ملک پیدا بشه در سابق دیگه به منزلت العدم. این خلاصه حرف آقا. پس آزی مرحوم ناینی ایشون اینجور گرفتن از ناینی، ید اماره ملکیت اگر عنوان نباشه، با استصحاب عنوان ثابت میشه. مرحوم آزی دستی که معلوم الحدوثه مشمول اماریت ید نمیشه. اینم نکته ای که ایشان فرمود. حالا بعد ایشون میفهم بله المرجع هینه اذن استصحاب و بقاء المال علی ملک الغیر و هینه اذن سهلنا دعوا ان الاستصحاب لا یکون مانعا. استصحاب جلوش نگرفته، خود یک جاری نشده. فاما ان لم لا یشمل لها ذاتا، استصحاب اصلا در اینجا جاری نشه، ولو لم یکن استصحابون، ولو اینکه استصحاب نباشه، او یشمل بلا صلاحیت الاستصحاب لمنهی، فهینه ازن استصحاب عنوان الید اجنبیون ان مرحلت اماریت الید دل ملکیه. استصحاب بقاء مال ربطی به ملکیت نداره. این خلاصه نظریه. بعد ایشون میفهم بله این استصحاب برای غیر ملکیت، بل نه ربع ما یفید، یعنی یفید الاستصحاب، فاعل یفید استصحاب، ربع ما یفید فی مقام آخر، به جای دیگه به درد میخور. و هو ان مجرد استصحاب بقاء المال فی ملکیت الغیر فی فرض عدم شمول دلیل الید مثل رو به نصب بخونیم برای شمول، مفعول شموله، فی عدم شمول فی فرض عدم شمول دلیل الید مثل الید المعلوم حدوثه فی ملک الغیر لا یثبت عنوان القصبیه. یعنی ایشون میخواد بگه اگر به خاطر استصحاب بخواید رجوع کنیم برای ملکیت احتیاج بهش نیست، این ید خودش اماره ملکیت نیست. اگر بخواییم به استصحاب مراجعه کنیم برای عنوان قاصب بودن چرا به درد میخوره یا امانت بودن؟ پس اگر روشن شد انصافا هم حقاً یا قادیانی مرحوم امثال آغازی ها خیلی فکر کردن صافت خیلی متوفش خواهش گذاشته، میگه اگر مراد بحث ملکیت اصلا ید اماره ملکیت نیست، احتیاج داره به استصحاب عدم ملک اصلا استصحاب نمیخواییم. اگر مراد از استصحاب از ید، چون ید غیر از این که حالا مالک نیست، آیا مالک نیست قاصب هست یا نه؟ بله، اگر تا دیروز قاصب بود امروز استصحاب بقا قصب میکنه، آثار قصب برش بارد. روشن شد؟ بحث ملکیت یک چیزه، بحث قصب چیز دیگریه. استصحاب بخواییم بگیم عدم ملک احتیاج بهش نداریم. چرا؟ چون به هر حال استصحاب هست، این یدم به درد نمیخوره، میخواد استصحاب باشه یا نباشه، این ید به درد نمیخوره ید این آقا. روشن شد؟ فما شک فی احد العنوانین فی ید فی الید الباقیه، مراد از عنوانین عنوانی و امانی مرادش اینه. اگر شک کردیم ید امانی یا عنوانی و سابقا بود، یستصحب القصبیه او امانیته او یا امانیتش رو، بازم عرض کردم زمین رو باز امانیتها باید می فرمون، یستصحب القصبیه او امانیتها، امانیتیت للحکم به زمان صاحبها و عدمیهی. آره اینجا زمین رو درست بود در همه چشمش در صاحبها یعنی صاحب الید، عدمیهی عدم زمان، للحکم به زمان و عدم زمان. اگر که یم امانی باشه عدم و زمان، قصبی باشه زمان. پس مرحوم آزیا تفکیک قائل شدن. خلاصه حرف آزیا قاعده ید فی نفسه برای ملکیت جاری نمیشه، استصحاب عدم ملک هم اشکال نداره، حالا ربطی اما به این نداره. و اما استصحاب قصب، اگر مراد از استصحاب قصب برای اینکه جلوی ید بگیره احتیاج بهش نداریم، بله اگر اثبات زمان بخوایم بکنیم خوبه، به درد اون میخوره. و هذه الجهه غیر مرتبطن با عالم اعتبارها، همینجا هم زمین درست خود چشمش نکن به اعتبار ید، زمین اعتبارها بیاد به حیث اعتبارها من حیث الملکیه، فترا فی البین خلط مقام به مقام کما هو شأن الاعلام. این خلط الحمدلله زیاد میشه. الان کیف ماکان، این مطالب بود که مرحوم آقای آزیا در اینجا فهم. یک نکته خیلی اساسی به نظر من که خیلی به نظرم قابل توجهه، به نظر من امثال مثل آزیا در اینجا با دقتی که به کار بردن به این نکته رسیدن که گاهی اوقات با قطع نظر از جهت لفظی یک قاعده جاری نمیشه، با قطع نظر از جهت لفظی. این نکته خیلی مهمه. یعنی شما تارتن میگید ید جاری نمیشه چون لفظی دلیل لفظی اون نمیگیره، گاهی میگید نه اصلا تشریعش فی ذاته نمیگه. این همین بود که ما اسمش این روح ورود، خود من اسمش گذاشتم. دقت که این نکته رو دقت کن، این خیلی مهم. آزیا قدس الله نفسه اصلا میگه تشریع ید جایی است که معلوم الحدوث فی ملک غیر نباشه، اصلا این تشریعش اینجوریه. لذا اگر معلوم الحدوث بود اصلا تشریع نیست. خب ما هم اسم این کشون روح برو
خود همه جا معلوم الحدوث هست، غیر مباهد اصلیه یه معلوم
الحدوثی داره دیگه. نه ببینید دقت بکنید این نکته، چون عرض کردم آز یا چون طالب به ذهن آقای نعمده بود. حالا توضیح مطلب، من توضیح مطلب بدم برای اینکه روشن بشه. ببینید در این مسئله ید عمده دلیلمون همون روایت حفص بن قیاس بود، روایت دیگه هم بود عمدهشون بود. ببینید در روایت حفص بن قیاس داره و لعله لغیره، ببینید لعله لغیره، شاید مال غیره باشه. اگر شما از این راه وارد بشید بگیم در جایی که سابقا قطعا لغیره، دیگه این شامل نمیشه. دوازه به جای این بحثا اینو میفرمون، نگفت لعله لغیره، امام میگه الان نمیخری ازش، و لعله لغیره. این لعله لغیره خب تأمل کنه، اگر در جایی قطعا لغیره، اگر در جایی قطعا لغیره، ما نحن فی اینطور که قطعا لغیره، اینی که آغازی ها میگه المعلوم حدوثها فی ملک الغیر، خب تأمل کنید، خود ایشون ذکر نفهمه، بنده توضیح که ذهن مبارک ایشون عرض میکنم. اگر از این نکته وارد شدیم، از لعله لغیره و در ما نحن فی قطعا لغیره از راه لفظی وارد شدیم، اینجا خب مخصوصا با استصحاب میگین لغیره، با استصحاب میگه لغیره، اگر با استصحاب آمد گفت اون لغیره رو قبول کرد دیگه این دلیلیت جاری نمیشه. این همین که آزیا گفت که اگر اصل باشه استصحاب مقدمه، سرش اینه، یعنی توضیحش رو نه نه میگه لعله لغیره، نه این که الان، سابقا مال غیر بوده.
این فرضی که اصل امامی بوده به غیری قطعاً با استصحاب مال درست کرده، یعنی دو تا اصل مهمی دو تعارض دارن،
دو تا اصل نیستن. ببینید دقت کنید، لعله سابقا لغیره، مراد اینه دیگه، الان که دست اینه که
سابقا لغیره، الان که معلوم نیست از ایشون شاید
گرده امامی. خب اینجا اگر شما آمدید قطعاً کان لغیره دیگه این چطوری نمیشه که
قطعاً نیست، قطعاً داشته بوده همین استثاب
کنه، چون نمیدونه قطعاً، قطعاً نه این که الان، قطعاً سابقاً المعلوم حدوثه به تعبیر ایشان، این لعله لغیره نمیخواد بگه الان، میخواد بگه شاید مال غیر بوده و ایشان منتقل نشده.
سابقاً به
دقیقاً تو موضوع این
هم بلا
دقیقا
چون عرض کردم اینها به اصطلاح جزء مباحات اصلیه که فرضش کمه، میگه این جنس این ساعت قطعا قبلا مال غیر بوده، حالا نمیدونیم مال ایشان شده یا نه، لعله، خب اگر لعله باشه اما قطعا کان لغیره، یعنی قطعا مال غیر بود. من مرحوم آزیا فکر میکنم اینجور فهمیده، المعلوم و حدوث آفی ملک الغیر، ببینید شارع آمده در جایی که شما لعله لغیره جعل اماریت یاد کرده، خوب دقت کنیم، یعنی در فرض جعل، اما اگر معلوم الحدوث بود قطعا چین تشریعی نیست، میخواد بگه خود تشریعی نیست.
رفتید همه جایی معلوم حدود هست تو خرید و فروش،
اما این سیاست خریدم
درد سوتیه فرضی بوده، این حدودش که بوده الان چی؟ اگه دعوایی باشه اتفاقیت به
درد نمیخوره، اگه نباشه چرا
بوده؟
بلا؟
اگه
دعوا
باشه،
یعنی
به این
دو نفر
حکومت باشه
اتفاقیت به درد نمیخوره، اگه نباشه خوبه استفاده کنه. نمیفهمم، ببینید لعله لغیره مگر اینجور معنا بکنه، مگر مراد شما این باشه لعله الان لغیره نه سابقا، ظاهر حدیث مبارک این دست مال این نبوده، هنوز این که مال این نبوده، شاید هنوز هم مال این نشده، ظاهرا اینطور دیگه، فرض شده جهل به حالت سابقه. حالا اگر علم داشتیم که لغیره
اینجا اصلا جاری نیست، اصلا اینجا جاری اصلاحیت نیست،
خب حرف آزی هم همینه، خب آزی هم همین میخواد بگیم، چون قطعا مال غیر امان میدونستی بله، ولذا خوب دقیقه آزی ها چی میخواد بگه، اما این قطع رو ایشون از راه دلیل لفظی لعله لغیره، اگه دلیل لفظی رو نگاه بکنه لعله لغیره با لا تنقض الیقین به شک میشه حکومت، ایشون دلیل لفظی رو نیده، اصل تشریع رو دیده، لذا ایشون میگه اصلا قاعدیت جاییست که مجهول الحال سابقن، اما اگر معلوم الحدوث باشه اصلا قاعدیت جاری نمیشه، جای تشریع قاعدیت دید. وقت همون شد فرض تکیل کلام میشه، دقت بکن بلا،
معلوم الحدوث اگر در سابق باشه، سابق باشه در دمان
خب همین میگه ایشون قاعدیت موردش اینه، یعنی نه معلوم الحدوث به لحاظ قصبیت، به لحاظ ملکیت. به لحاظ ملکیت شما دیگه این یدی نیست که الان شک بکنید.